موضوع بعدی بحث ما موضوع زندانیان سیاسی که همزمان با موج اعدام ها، همزمان با فشارهای گسترده علیه جامعه، چه دانشجویان، کارگران، زنان و سایر اقشار جامعه، فشارها در زندان ها فی‌الواقع کاغذ فرساست. با تعویض و تبدیل نفرات زندانبانها، به خصوص اونهایی که نقش مستقیم در شکنجه زندانیان دارن، مثل حفاظت و اطلاعات زندان، رئیس بند و رئیس زندان، اخیراً به خصوص در جاهایی مثل حفاظت اطلاعات زندان گوهردشت افراد قبلی رو تعویض کردن و نفرات جدیدی رو وارد کردن که در حال حاضر رئیس فعلیش فردی به نام کرمانی است و معاونش خدیبی، که در ادامه بحث به اعمال و رفتاری که این افراد علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان و یا شکنجه‌ای که به کار بردن و میبرن به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد. فشارهایی که روی زندانیان در حال حاضر وارد میشه، تشکیل سلولهای انفرادی یا شکنجهگاه هایی که زندانیان را بی مورد به اونجا منتقل میکنن و تحت شکنجه های وحشیانه قرار میدن، محروم کردن زندانیان از درمان، و این مسئله البته مسئله جدیدی نبوده ولی در حال حاضر شدت خاصی به خودش گرفته و فشارها را بر زندانیان مضاعف کردن. محروم کردن اونها از حداقل امکانات اولیه زندگی، چه به لحاظ غذا، بهداشت و موارد متعدد، و یا اخیراً دست در هفته چندین بار بازرسی های از سلولهای زندانیان را می اندازن و این در مواقعی انتخاب میشه که گردترین ساعت روز، یعنی بین ساعت 12 تا 4، زندانیان را از سلولهای خودشون به خصوص زندانیان سیاسی رو بیرون میکشن، در آفتاب طاقت فرسا نگه میدارن و پس از اون هم دست نوشته ها و یا حتی اقل امکاناتی که خانواده های اونها با هزار زحمت و مسائل مختلف تهیه کردن و به اونها دادن از اونها گرفته میشه، یا قرار دادن اونها در کنار زندانیان عادی و خطرناک، که اکثر این زندانیان هم مبتلا به بیماری های مصری هستند و به عمد اخیراً سعی میکنن در کنار چنین زندانیان قرار بدن. این مسئله چه در زندان اصفهان و چه در زندان گوهردشت و سایر زندانیان و سایر زندانها به نحو گسترده‌ای در حال یا اجرا شده یا در حال اجراست. از طرف دیگه چندین برابر ظرفیت سلول‌ها زندانی در آن قرار دادن. شما حتما خبرها و گزارش‌ها، شما و شنوندگانتون متوجه میشید که موج گسترده دستگیری‌ها، چه جوان‌ها و یا سایر اقشار جامعه رو و به سمت زندان‌ها سرازیر کردن و در یک سلولی که ظرفیتش مثلا 10 تا 30-40 و حتی بیشتر از این قرار میدن، که حتی جای خواب برای یک زندانی وجود نداره، اون هم در سلولهایی که فاقد سیستم تهویه و یا سیستم های سرمایه، به خصوص در حال حاضر خوب گرمای شدیدی حاکمه، از اونجای اکثر این سلولها یا پنجره هایی بسیار کوچکی دارن و امکان تهویه وجود نداره، شرایط رو واقعا سخت و طاقت فرسا برای اونها کرده. از طرف دیگه خانواده های اونها سعی با هزینه و سختی ها و مشقت های فراوان سعی دارن بخشی از نیازهای این عزیزانشون رو تامین کنن با گرفتن اون وسایل و آوردن منتها فی الواقع نهایتاً تصمیم گیرنده در این که این وسایلی که زندانبانا گرفتن به زندان تحویل دادن یا ندن خود حفاظت اطلاعات زندانه، که اون هم یک وسیله یا یک شیوه فشار علیه زندانی به کار میبره و در اکثر مواقع اخیراً که به صورت سیستماتیک به زندانیان داده نمیشه. زندانیان همچنین از امکانات اولیه بهداشتی محرومن. شما در نظر بگیرید در سلولی که چندین برابر ظرفیتش هست سیستم تهویه وجود نداره، تو اون گرمایی که در حال حاضر هست به هر حال خود این مسئله باعث مشکلات و معضلات مختلف بهداشتی میشه. حداقل امکانات بهداشتی وجود نداره که بتونن زندانیان از آن استفاده کنن. شما در نظر بگیرید در بند 6 زندان گوهردشت که در حال حاضر آقای ارژنگ داوودی و آقای علوی و حمید برهان هستن، در اون سالون حدوداً 260 نفر زندانی وجود داره که برای این 260 نفر گفته میشه که دو سرویس وجود داره. حالا چگونه میشه با این شرایط زندانی از این امکانات یا از این شرایط استفاده کنه؟ اون یک بحثی که باید از آقایون پرسید. و هدف به طرق مختلف سعی در فشار، اذیت آزار و غیره، برخوردهای رئیس بندها، افرادی مثل آخریان و محمود مغنیان که اینها واقعا سوابقی دارن جنایتکارانه علیه زندانیان سیاسی، چه ترتیب دادن حملات خونی با استفاده از زندانیان عادی و خطرناک که اونها رو تشویق میکنن در صورت ایجاد درگیری فیزیکی به مرخصی تشویقی فرستاده میشن یا احکام اونها کمتر خواهد شد، تخفیف خواهند خورد و از این طریق سعی دارن که ایجاد درگیری کنن. منتها تنظیم و برخوردی که زندانیان سیاسی هرچند که در اولویت اونجا ممانعت میکنه با افشاگری ها یا با رو کردن ماهیت پلید این رئیس بندها تا به حال تا حد زیادی کاهش داده، ولی به هر حال ما در قبل هم شاهد چنین درگیری‌های خونینی که توسط این افراد یا به تشویق این افراد یا تحریک این افراد همین رؤسای بند انجام گرفته و کسانی که در این نقش عمده داشتن یعنی در اجرای اون همین فردی به نام محمود مغنیان که در حال حاضر رئیس بند 4 و آخریان که رئیس بند 2 هست.
بله.
همچنین رئیس بند نقش اساسی داره در ورود مواد مخدر به بند و توزیع کردن آنها در میون سایر زندانیان و قربانیان خودشون. به نظر میاد که یک سیاستی که به اجرا گذاشته میشه، چون که این تکنمود نیست و به صورت گسترده است. گسترده است در صورت شما در نظر بگید که هر بندی در حال حاضر بین 800 الی 1000 نفر داره و خب به صورت زیادی اون هم از نوع مواد مخدری مثل کرک که ویرانگره و نابود کننده است. اکثر جوانهایی که اونجا هستن از سنین به هر حال 22 تا 30-35، البته مواردی هم هست که افراد بسیار مسنی حتی 70-75 در بین این زندانیان با بیماری ها و ناراحتی مختلف وجود دارن و اینا کسایی هستند که نقش عمده ای دارن. قربانیان خودشون رو معتاد میکنن و از اونها استفاده میکنن، چه برای پخش مواد مخدر و چه درگیری ها و مسائل مختلف، یعنی شیوه های رذیلانه مختلفی رو به کار میبرن، به خصوص در بیان اونها تعدادی از زندانی هستن که نوجوانن و خب شرایط وحشتناکی رو برای اونها وجود آوردن. به دستور همین ناسا سعی میکنه که کسانی که به عنوان وکیل بند یا غیره، نفراتی که خبرچین و مطیع دستورات همین زندانبان ها یا رئیس بند ها باشن که به کار میگیرن، و موارد متعدد دیگه که خودشون مستقیمان وارد میشن در ضرب و شد یا بردن زیر هشت و شکنجه کردن زندانیان چه سیاسی و چه غیره. خب در اون شرایط وحشتناکی که حاکم میکنه در بند و سنینی بین 18 تا 35 سال، از طرف فشارهای روحی و روانی و فیزیکی در میاد، از طرف دیگه ورود سیستماتیک مواد مخدر که به هر حال فضا رو آماده میکنه که اینها تو دام این مواد مخدر بیفتن و به نابودی و تباهی بکشن. به نظر میاد که این سیاست سیاستی نیست که اتفاقی و تصادفی باشه. به نظر میاد یک سیاست طراحی شده و از پیش تعیین شده است که در زندانها به کار میره. البته نه تنها در زندان گوهردشت، همین مسئله در زندان اصفهان هست، در بیرجند هست و ارومیه هست و اکثر تمامی زندانهای ایران میبینید به همون شکل شیوه ادامه داره و به کار برده میشه. از طرف دیگه افرادی مثل محلاتی و یوسفی کسایی هستند که در بهداری زندان مستقر هستند و به عنوان کسانی که متخصص روانکاو و غیره هستند و افراد اطلاعاتی هستند، طرحی دارن که به قول خودشون گفته میشه طرح مثلثی، که اینها میان مواد مخدر رو به عنوان مواد تسکین دهنده به زندانیان میدن و به مرور درصد اون رو افزایش میدن، مثل متادون و چیزهای مختلف دیگه که خب زندانی اینجا این هستن به خاطر فرار از شرایط فشارها و شرایط طاقت فرسا، منظورم زندانیان عادی، به این سمت کشیده میشن و رفته رفته پایه و اساسی رو گذاشته میشن برای اعتیاد و وجود مواد مخدر. وقتی به اونها چنین چیزی رو ندن، رو میارن به اون. درسته که گفته میشه که متادون برای کسایی که معتاد به هروئین هستن و برای ترک اونها به کار میره. اونجا عکس عمل میشه، کسانی که ناراحتی های مختلف حالا و هر دلیلی دارن این نوع به عنوان دارو بهشون تجویز میکنن. محلاتی به خصوص یوسفی این طرح رو در زندان اوین، قزلحصار، گوهردشت و کچویی به کار میبره. یعنی این کار رو از در حدود یک سال یا بیش از یک سال این طرح عنوان به نام طرح مثلثی به کار داره و هدفش از دو شیوه است، از دو طریق، یکی اینکه ورود مواد مخدر و از اون طریق که تجویز کردن چنین موادی برای زندانیان که در اونجا هستن.
بله،
این در کل بخشی از فشارهایی که شدت یافته به نحو جنون‌آمیز شدت یافته علیه زندانیان سیاسی، و خب زندانیان سیاسی که در معرض این قضایا قرار می‌گیرن و اونها هدف اصلی زندانیان هستن برای در هم شکستن و وادار به تسلیم کردن اونها، راهی رو نمی‌بینن جز این که صدای خودشون رو به بیرون به طرق مختلف و تنها حربه‌ای که فی الواقع زندانی سیاسی داره اعتصاب غذاست، که از این طریق نسبت به شرایطی که در اونجا میذاره چه در بیرون و چه در اونجا اعلام کنه، که ما شاهد بودیم روز دوشنبه 14 مرداد ما یکی از زندانیان سیاسی به نام آقای منصور رادپور اعتصاب غذا نمیدن، روز چهارشنبه 16 مرداد ما ایشون رو ابتدا به دفتر همین محمود مقامیان خواستن، در اونجا کرمانی و خدیبی، کرمانی رئیس حفاظت اطلاعات زندانی که اخیراً منصوب شده و خدیبی معاون که با اهانت و ضرب و شتم این زندانی قبل از اینکه قبل از هر چیز، البته اونها طی بیانیه اعلام کرده بودن خواسته هاشون و شرایط خودشون رو، قبل از اینکه جوابی که به خواسته های اینها داده میشه اهانت، ضرب و شتم و غیره، یعنی نشون میده که در این شرایط فعلی این آقایون هیچ ظرفیتی رو ندارن و هر گونه کوتاه اومدن رو مرگبار برای خودشون میبینن و خب همین افراد این شیوه ها رو به کار میبرن و این گونه رفتارهای غیر انسانی. پس از اون بود که آقای راکپور رو به سلولهای انفرادی که اخیراً در بندیه که زندان جوهر داشت راه انداختن و به عنوان شکنجه باز انتقال دادن، اونجا خب شرایط طاقت فرسا و وحشتناکی رو داره، حدوداً 40 سلول انفرادی دایر کردن، ابعاد این سلول ها بسیار کوچکه، زندانی در اونجا قرار میگیره، گاهن با دستبند و پابند که به شیوه های مختلف سه نوع دستبند و پابند اینجا به کار میبرن، بستگی به شرایط زندانی دارن، یا به صورت قانونیه یا به صورت از پشت بستن و بستن به میلایی که در اونجا هست و یا اینکه به صورت معموله. و این خب چندین روز این شیوه رو علیه زندانی به کار میبرن و یا اینکه خب زندانی رو به نقطه دیگری بردن، چشمند، دستبند و پابند، و به جون زندانی با باتوم‌های برقی و باتوم‌های معمولی و ساعت‌ها اون رو زیر شکنجه بردن. این شرایطیه که یعنی بخشی از این شرایطی که اینها در بندی که یا در سلولای انفرادی که در بند یک راه انداختن ایجاد کردن و گفته میشه که این بند قصد دارن که این بند رو بس بدن، گسترش بدن به زندانهای دیگه و حتی سایر رؤسای زندانها از اونجا بازدید میکنن. و یکی از خصوصیاتی که هست که میدن چقدر به نظر میاد که میدن چقدر تأثیر داره، تمام نقاط این بند با دوربین های مداربسته کنترل میشه. احتمالاً یک نتایجی رو میخوان از این بگیرن که بتونن این شیوه شکنجه رو در جای دیگه به کار ببرن. آقای راکپور 27 اردیبهشت ماه 1386 در جاده چالوس کرج دستگیر شد، نزدیکای کرج بود. ایشون قصد داشت یا در اون مراسم گلگشت کارگران که هر سال برگزار می شد در اینجا توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد. 25 روز در خونه های امن وزارت اطلاعات بود که تحت شکنجه های غیر انسانی قرار گرفتن. این خونه های امن یا محل هایی که مخفی، یعنی کسی اطلاع نداره، خود افراد هم که دستگیر میشن نمی دونن کجا برده میشن. در اثر شکنجه ها تعدادی از دنده های او شکسته شد، همچنین کتفیشون آسیب جدی دید و هیچ وقت این بخواد این ناراحتی که داشت مورد درمان قرار نگرفت. اون همچنین ناراحتی کلیوی و گوارشی داشت و واقعا شرایط بسیار سخت جسمی هم داشت و علی‌رغم این شرایط جسمی اقدام به اعتصاب غذا کرد. ایشون بعد از 25 روز که تو اون سلول های انفرادی بود، یعنی سال 1386، در رو بعد از اون 25 روز به یک دادگاهی در کرج و شده 8 روزه که انقلاب کرج منتقل کردن و در عرض چند دقیقه به 3 سال زندان محکوم کردن که از داشتن وکیل و حق دفاع محروم بود و تا به حال ایشون فاقد وکیل، یعنی وکیلی ندارن از زمان دستگیری تا به حال. و در حال حاضرم که از روز چهارشنبه منتقل کردم به همون شکنجهگاه که معمولا این مورد در این زمان طولانی یکی از زندانی‌های سیاسی دیگه به نام بهروز جاوید تهرانی بود که بیش از 50 روز اون شرایط وحشتناک رو گذران و در حال حاضر علاوه بر ایشون دو زندانی دیگه به نام آقای علی جان گرایی 50 ساله و فرزندش محسن گرایی که روز جمعه 18 مرداد ماه فلواقع 34 روز زندانی بودن اونها در این شکنجهگاه در سلدانی کرده این شکنجهگاه هست.
بله.
آقای گرایی 16 تیر ماه فلواقع بدون دلیل و بدون هیچ موردی ابتدا او رو میخوان و به بند سپاه میبرن در زندان گوهرداشت. بند سپاه بندیه که مربوط به وزارت اطلاعات و جان وزارت اطلاعات هر ساعت باجی و مورد اهانت ضرب و شتم و سپس انتقالشون دادن به همون بند یک یا شکنجهگاه سلولای انفرادی بند یک که توسط خدیری اونها را به این بند منتقل کرد. این مواردی بود که فلواقع در حال حاضر علیه آقای منصور رادپور و آقای گرایی. از طرف دیگه خانواده 4 عضو این خانواده گرایی در حال حاضر تو زندان هستن. خود آقای ارجان گرایی که 5 سال محکومیت گرفته و فاقد وکیل شهناز کیکپور مادر خانواده 5 سال، آزاده گرایی 10 سال، ایشون داره یک فرزند 4 ساله هستن و محسن گرایی ایشون هم 10 سال زندان محکوم شدن. از این خانواده 2 تا بچه دارن که بیرون هستن، آتنا 13 ساله و احسان 17 ساله بیش سرپرست باقی ماندن و با شرایطی که واقعا شرایط سخت و ناهنجاری این 2 تا بچه که اون آتنا کنار فکر میکنم پیش هموش باید باشه و تمام مشکلات و معضلات خانواده رو باید احسان 13 ساله حل و فصل کنید.
بله.
کسی که در تأسیس این بند، یعنی فلواقع ایده تأسیس این بند یا این شکنجهگاه را موجود آورده علی حاج کاظم هست، رئیس زندان گوهردشت، و کسانی که از این حد اکثر استفاده را برای شکنجه و عدید آزار به کار می‌برند و اونجا هم نام اونها رو بردیم، کرمانی و خدیدی، محمود مغنیان و آخریان هستن. البته هدف از این کارها و این جنایت‌هایی که علیه زندانیان به کار می‌برن ایجاد رعب و وحشت هست، حتی در زندان، حتی اعتراض کوچک زندانیان چه اعتصاب غذا یا خواسته‌هاشون رو در شرایط قرار گرفتن در حالی که اینها دست بسته و اسیرن و خب دفاعی هم از خودشون نمی‌تونن داشته باشن، ولی باز هم در شرایط یا فشارها رو بر اونها افزودن، چون که ما شاهد هستیم اخیراً بودن زندانیان سیاسی در بندها یکی از روش‌هایی که برای در هم شکستن زندانیان سیاسی است. ولی وقتی خود زندانیان عادی به حقوق خودشون پی می‌برن دیگه تن به خواسته زندانبان‌ها نمی‌دن و فلواقع نوزدی هم برای زندانبان‌ها شده، چون که از حقوق خودشون زندانی بعد زندانیان عادی هم آگاه میشن. این بود بخشی از شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی و همچنین موج اعدام‌ها و هدف از این موج‌ها که ایجاد کردن و سرکوب‌ها که همانا گفتیم ایجاد رعب و وحشت، منتها در عزم و اراده مردم خلل ایجاد نکرده و خب مردم ایران پای خواستهای خودشون هستن و تا به حال ثابت کردن بهای سنگینی دادن و خب ناچارن راهی هم در مقابل اونها نیست جز این که با پرداخت یا با بها دادن بتونن حقوقشون و حقوق به یغما رفتشون و از این مستبدین قسی القلب و توهی از انسانیت که یک ذره انسانیت در اینها وجود نداره باز پس بگیرن.
کاملا.
من ممنونم از این که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که بخشی از درد، رنج و همچنین ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی رو به عرض و سمع شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان برسونید.
سپاسگزار. خسته نباشید جناب نقاشکار و امیدواریم که هر چه زودتر همه هموطنان در کنار هم در ایرانی آباد و آزاد و مستقل با صلح و دوستی و برابری زندگی کنن و از این همه واقعا بلایا و مصائب به دور باشن، یه زندگی پر از آرامش و آسایشی که به واقع حق اون ملته در اون سرزمین برقرار کنند و برقرار بشن. با گفتگویی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
منم برای شما و شنوندگانتون شب و روز خوشی رو آرزو مندم و به تک تک اونها خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش و بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره تداوم اعدام‌ها در هفته گذشته و فشار بر زندانیان سیاسی، اعدام یعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار به همراه یک زندانی دیگر در زندان مرکزی زاهدان، نقش شاهرودی در اعدام‌ها، همزمان با موج اعدام‌ها و آزارهای گسترده علیه اقشار مختلف جامعه، فشار بر زندانیان سیاسی طاقت فرسا گشته است، شرایط بسیار سخت و فاجعه‌آمیز وضعیت زندان‌ها، برخورد رؤسای بندها، تشویق و ترغیب زندانیان خطرناک به درگیری با زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی با توجه به شرایط ناهنجار و برای اعتراض چاره‌ای جز اعتصاب قضا ندارند، زندانیان سیاسی که به صورت خانواده در بازداشت می باشند، اهداف در پی این فشارها و شکنجه ها یعنی ایجاد فضا و محیط رعب و وحشت در جامعه و در زندانها می باشد توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.